الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مرحوم جلسه 79 مورخ 22/12/91.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نظریه دوم برای عدم نیاز به بحث از حقیقت شرعیه رو ذکر کردیم. خلاصه نظریه این شد که ادعای وجود ماهیات مخترعه در شریعت اسلام صحیح نیست و این ماهیات در شرایع سابقه هم موجود است. نظریه رو دیروز کاملا توضیح دادیم. سه اشکال بر این نظریه وارد می شود. بفرم.
یه موردش هم باید در واقع میشه اشاره کنید خود تغییر قبله رو بتونیم بانیان قرینه قرار بدیم در همه الفاظ خودش قرار داده بشه. به این دونه به حتی به این مقدار بوده که وقتی که تغییر قبله میخواد اهل داده نشده اونها دارن در واقع حجمه این برای که اصلاح قبله ما دارن نماز خب خودشون که قرینه هست برای که به همین الفاظ در معنی خاص خودش
باش. عرض میکنیم که اولا دیروز اشاره کردیم که آیا این نکته رو این محققین می توانن اثبات کنند که حقایق موجود در سایر ادیان که قرآن هم به برخی از اونها اشاره کرده است این حقایق تا زمان بعثت اسلام در بین اون ادیان موجود بوده است و این الفاظ در همان معانی دلالت می کرده است، لذا شارعم وضع جدید ندارد. این ادعا در صورتی قابل اثبات است که با یک تطبیق میدانی در شرایع محرفه این نکته اثبات شود که آن حقایق به همون معانی موجود بوده است. بازه اول کلام یک مورد یا دو مورد قرینه اقامه کنیم که ممکن است فلان حقیقت موجود بوده است، اثبات نمی کند که همه حقایق موجود در اسلام به همون معانی در زمان جاهلیت موجود بوده است. اگه این باشه فلماز الاسلام دیگه، اگه این است که چرا وقتی مقارنه بین قرآن و انجیل میکنن متفکرینشون اونجور قضاوت میکنن. ویلدوران در یک جای اشاره میکنه، میگه انجیل اخلاق زنانه رو در بین مردم رواج میده، به خلاف اسلام که رواجش اخلاق شجاعت و حمیت و نمیدونم چنین و چنانه. اگه مسئله اینه که گاهی گفتم چرا مثل دکتر شبلی شمیل وقتی میاد میگن بعضی از مستشرقین که آقای قرآن هم که چیزی نیاورده، این هم که مطلبی نداره، 40 صفحه می نویسه القرآن و العمران، بعدم اون اشعاری که گاهی خوندم که خیلی در اوج بلندای ادب عربی هم هست، دع من محمد فی صدا قرآنه صلی الله علیه و آله و سلم انی و ان اکو قد کفرت بدینه هل اکفرن بمحکم الآیات او ما حوت فی ناضع الالفاظ من حکم روادع للهوى و عظاتی و شرایع لو انهم عقلوا بها ما قید العمران بالعادات نعم المدبر والحکیم و انه رب الفصاحت مصطفى الکلمات. یک اندیشمند مسیحی اینجور قلم فرسایی میکنه نسبت به حقایق قرآن. اگه یه حقایق موجود بوده در زمان جاهلیت، ماهیت نو پیدایی نیست که این جذب و این عظمت و این نمیدونم یوهان گوته صاحب اسپلا و فاوش نغمات محمد صلی الله علیه و آله و سلم می نویسه اونجور مقایسه رو بین قرآن و انجیل میکنه. بله برخی از مستشرقین بودن که همه تلاششون این بوده، کتابم نوشتن که القرآن و وجهة نصرانیه، کتاب نوشتن توضیح هم دادن که بعضی از مستشرقین مسیحی که قرآن وجهه نصرانی داره، همون چی که دین نصرانیت داشته است همون رو بازسازی کرده مطرح کرده. نه حقا ببینید نکته‌ای که عرض کردیم اینه، در زمان تحریف اینا بوده یا نه، عمده مهم این باید اثبات بشه. یکی یکی خب بله بله
خب یاد میگیم اینا در معانی خاص خودش استعمال نمیشونه غیر از این بحث تکمیل شریعت هست. ما در واقع آیات شبوتن تلاوت سر بوده بیرون برای که الا مخواهد و تکسیه الا مخواهد دلالت بر تحریف میکنه، ولی این که این لاعبالی بودن اونها رو و مرتضی نبودن اونها رو به مر شریعتشون دلیل برای نمیشه که بیام بیدیم
عزیز من، نه عدم التزام به مر شریعت، تحریف مر شریعت. یعنی ممکنه در زمان در اصل شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بعضی از حقایق شریعت اسلام، هم بعضی نه همش که من اشاره خواهیم کرد، برخی از حقایق اسلام اونجا بوده است، شکی نیست. اما این که همون حقایق همه عمده ادعا و عمده مطلبی که هست این است که شرایع آنچنان مسخ شده بود، آنچنان تحریف شده بود که هیچ هویت شریعت عیسی در زمان جاهلیت باقی نمانده بود. مباحث کلامی رو ببینید، استدلالات ائمه رو ببینید، هویت اون شریعت مسخ شده است، اصلا چیز دیگری شده است، مسئله دیگری شده است. این به روشنی لذا عرض کردیم ادعای ما این است که آقایان کلمات شهید صدر رو دقت کنید. دیشب هم تلفنی به بعضی از دوستان عرض کردم، ما این نظریه دوم بازسازی کردیم، انظار شهید صدر رو بعضی از محققین حفظهم الله یه مجموعه‌ای هم که این نظر رو دارن، میگن حقیقت شرعی فایده نداره. به این دلیل ما عرض کردیم ببینید عبارت شهید صدر رو مراجعه کنید در بحوث، ایشون میفرماید چند فرض گرفته این طقوس عبادی به تعبیر شهید صدر، همه اینها آیا در بین عربهای یهودی و نصرانی موجود بوده است یا موجود نبوده است؟ ایشون فرض میگیره که موجود بوده است. همه این طقوس عبادی که آیات قرآن رو میاره، میگه همه اون طقوس عبادی، مراسم عبادی موجود بوده است در زمان جاهلیت. بعد بحث میکنه، صبر کنید، بعد بحث میکنه، میگه اگر اینا موجود بوده است آیا به لفظی تعبیر میکردن یا لفظ تعبیر نمیکردن؟ قطعا به لفظی تعبیر میکردن. اون لفظ غیر از این الفاظ بوده است، اگه غیر از این الفاظ بوده باید در خطب عربی، ادب عربی باقی بمانه، باقی نیست، پس همین الفاظ است. ما در این مقدمه نکته داریم، ایشون اصل مسلم گرفته و بعضی از افاضل حفظه الله اصل مسلم گرفتن این مراسم عبادی در بین یهودیان و نصرانیان در زمان بعثت موجود بوده است، لذا اسما هم همین اسما بوده است. ما تو همین نکته حرف داریم، ما دلیل بری که این مراسم عبادی در بین مسیحیان و یهودیان اصل جاهلیت موجود بوده است. سب کنید عزیز من، استعمال یعنی چی؟
ما با... خب بله که همین اعمال در اصلاق اسلامی در
بین
همین اهمیت آن آیا ما وضوع نماز
در اسلامی شیعه آخر شما گزاره بیارید، اینا که منابعشون که در دست است قرینه بیارید، بگید آقا صوم در دین نصارا بوده است اینجوری، زکات بوده است، ما دنبال اینیم دیگه، ما که هرچی گشتیم پیدا نکردیم، شما قرینه بیارید، بیارید که این مراسم عبادی وقتی نه در انجیل تحریف شده آثاری از اینها هستش، نه در رساله های اونها آثاری از اینها هستش، نه در عهد عتیق و عهد جدید آثاری از اینها هستش، نه در کتاب تلمود که کتاب احکامی یهودیت است، ولو قبول دارم در سیر تنزلی تاریخ جمع شده، نه در اونها اثری از اینها هست. ما دلیل بر اینکه این طقوس بوده است و همین الفاظ در کدوم گزارای دینی؟ قرآن مگه چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ یک جا دارید اونم صلات، ما کان صلات و اونم مشرکینه عند البیت الا مکاء و تسبیه، این علامت این است که صلات اون زمان به معنای مکاء و تسبیه اونم عند المشرکین بوده است. یکی رو قبول داریم، بسیار خوب، دلیل بر این که این همه طقوس عبادی ماهیات و مخترع نیست و بوده است چیه؟ سه مورد دیگه بیارید. بسم الله، قرآن کجا غیر از ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیه؟ یک جا گفته زکات نصرانی ها اون جور بوده است، صوم نصرانی ها در اون زمان اون جور بوده است. بله میگوید به حضرت مریم اشاره میکند، ما آیه قرآن داریم رکوع و سجود مریم این چنین بوده است، ولی بگردید آقایون متخصصین آقا دیگه تو نمیدونم شبکه های چنین از بحث زنده و در مقابل مسیحیت بیارن، آقایون گزاره برای ما بیاورن که آقا رکوع و سجود به عنوان یک تقص عبادی در بین مسیحیت سابقه ای داره، جز این آیه قرآن اشاره به حضرت مریم، یک جای دیگه گزاره بیارن، بیارن تا قبول کنیم. همه بحث این است. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ به خاطر این نکته‌ای که در ذیلش بود، این نکته مهمه. اگر این رو به این سبک بازسازی کنیم، دیروزم بعد از درس اشاره کردم، نتیجه‌ای که میگیریم این نتیجه است که الاسلام و وجهت یهودیت و نصرانیه، یعنی این طقوس عبادی همه هیچ ماهیات مخترعه نداشتیم. ضمن این که دقت کنیم، این که بگوییم همه حقایقی که اسلام آورده است در دین اصلی مسیحیت هم بوده، اینم درست نیست. برای چی؟ روایاتی رو نگاه کنید تو بحث عقاید، بعضی از بزرگ واقعا انسان خاضع میشه در مقابل برخی از بزرگان عقایدی ما مثل ابن میسم و شیخ مفید و دیگران، وقتی تحلیل میکنه فلسفه نبوت جدید چیه؟ دو سه نکته درشه. یک نکته این که بشر هرچی پیشرفت میکنه احتیاجات نیازهای بشر متکثر میشود، این تکثر نیازها احتیاج به آورده های جدید برای هدایت بشر دارد. آورده هایی که در اون زمان بشر نیاز نداشته است که این آورده ها مطرح بشه و شواهد مختلفی هم اقامه میکنن. این نیست که همه حقیقت اسلام رو حضرت مسیح هم آورده است. اگه این باشد افضلیت پیغمبر ما یعنی چه؟ اگه این باشد معناش این است اگر امروز کسی توانست دسترسی پیدا کرد به حقیقت دین حضرت مسیح که در اون زمان بوده میتونه مسلمان نباشد، میتونه ملتزم به مسیحیت بشود با همین ادعا. اینم که گفته میشود همه اونا اسلام است، شرع است، منهج است، یه منهجی است که این منهج رو خدای واحد گذاشته است. چون خدای واحد گذاشته طبیعیه که اون منهج نباید او حرفا مخالف با یه حرفا باشه، در تضاد با هم باشه. چنین نیست که در اون زمان شرب خمر حلال باشه الان حرام شده باشه، این چنین نیست، اینجور نیست. اما اینجور نیست که همه آورده های نبی گرامی اسلام رو امروز اونا آورده باشن و شاهد علیه انبوه روایاتی که میگه انبیاء گذشته تلمیذ ابجد خان نبی مکرم اسلام هم حرفی از حروف رو اونا دارن. و شاهد علیه وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، حضرت مسیح به عنوان صحابه از اصحاب حضرت میاد قرار میگیرن. وقتی میخواد امامت بشود تعارف میکنن به حضرت مسیح، میفهم من امام بشم. روایات انبوه تصنع و تشیع با شما تخصصون در معدویت کار کردید خودتون، ببینید چه میگوید اونجا. حضرت مسیح به عنوان مأموم این امام قرار میگیرد. لا محال افضلیتی است، افضلیت محتوایی قویی است که در این شریعت وجود دارد. و همه اونها که محبت پیغمبر و حضرت امیر رو داشتن طبق روایات درسته، این آموزه ها رو میبینن. روایات شهادت و آیات شهادت که یه وقتی بررسی کردم حرف فخر رازی رو نقل کردم، این که پیغمبر ما شهید علی جمیع الشهدا هم، این نشانه احاطه مطلق علمی افضلیت محتوایی این دین بر سایر ادیان است. لذا ثانیاً، حالا این دو سه جواب رو هم سریع اشاره کنیم، بس رو جنبندی کنیم. ثانیا افرز این معانی و بعضی از اونها در امم گذشته بوده است، اما آیا دلیل داریم بر این که این معانی و این مفاهیم وحدت ماهوی داشتند و تغایر فقط در اجزا و شرایط بوده است؟ اینم از کجا؟ ممکن است که دو محتوا با تغایر ماهوی و فی الجمله اشتراک من جهتین دارای یک اسم باشند. صومی در شریعت حضرت مسیح تشریع شده باشد به معنای امساک از سخن گفتن، فلن اکلم الیوم انسیا، ولی این صوم در شریعت اسلام تشریع شده است با ماهیت متغایری، امساک از مفترات خاصی، نه امساک از سخن گفتن. بنابراین در اون مواردی هم مشترک لفظی میشه، در بعضی از مواردش در اون مواردی هم که قرائنی داریم که یک امر عبادی در شرایع سابقه بوده است و در این شریعت، باز قرائن میگوید ماهیتاً این دو عمل با یک دیگر متغایرن. یکی امساک از تکلم است، یکی امساک از مفترات است دون تکلم. اینا با هم تغییر ماهوی دارن. نتیجه این که باز این نکته که این ماهیات نوپیدا نیستند از این نظر قابل خدشه است. ثالثاً شما بعضی از مثالها رو مطرح کردید، سه چهار مثال است که ادعا شده است در ادیان گذشته هم بوده است، در این دین هم موجود بوده است. بسیار خوب، نسبت به سه چهار مورد قبول میکنیم، ولیکن چرا توجه نمی شود به انواع ماهیات نوپیدا در مسائل اجتماعی، مسائل فردی و امثال ذالک، که از روایات هم استفاده می شود که این پدیده ها پدیده های نویست که در شریعت اسلام اختراع شده است و در امم گذشته نبوده است. مباحثی رو مثل ارث زوجه، مثل حقیقت طلاق، مثل حقیقت وقف، برخی از قوانین اقتصادی، برخی از قواعد تکافل اجتماعی رو در شریعت اسلام ملاحظه کنید که از مختصات این دین است. حالا من یک قائمه ای در مباحث اقتصادی طراحی کردم، الان دیگه واردش نمیشیم. شما بحث وقف رو ببینید، خود بحث وقف رو محاسبه بکنید، تأثیر بحث وقف در مسائل اقتصادی و این که آیا از این گونه روش هیچ اثری در ادیان سابقه بوده است یا نه. جالب این است که در تتبع به این نتیجه میرسد انسان اون چه در دسته که اثری نیست. برخی از روایات ما وقف رو از مختصات اسلام میدانند. شما قانون وقف رو در مباحث وقف، یعنی توقف، یعنی ایستادگی، معنای لغویش، معنای شرعی دارد این وقف. این معنای شرعی رو در زمان پیغمبر و صحابه ببینید. پیغمبر چاه کجا رو وقف کردن، صحابه اینا رو وقف کردن، حضرت امیر ابیار علی رو وقف کردن و امثال ذالک. تأثیر وقف رو در مباحث اقتصادی ببینید. یکی از بزرگترین و قویترین روش‌های اقتصادی برای عدم تکاثر ثروت، استفاده عمومی و شمولی از ثروت در راه‌های خیر، بحث وقف است. جالب اینه وقتی در غرب هم بررسی می‌کنیم که امروز بحث وقف یک گستره عریض در غرب دارد، تأثیر شدید اسلام رو در بحث وقف در افکار غربی میبینیم و اون چه امروز در بحث وقف غربی ها در مباحث حقوقی حقوق مالیشون پیگیری کنید دارن، همه رو از اسلام گرفتن. خب این پدیده است که در کجا روایت هم داریم از مختصات اسلام است. روایات مختلفی رو در مباحث اعتقادی، مختصات اسلام رو، مختصات این امت رو ببینید. چرا اون ماهیات رو آیون نگاه نمی کنن؟ که انبوه از این ماهیات مخترعه نو پیدا داریم که مگه فقط صلات است و صوم است و حج است و زکات که میگید و امر اهله و به صلات و زکات مثلا، پس بنابراین دیگه ماهیت مخترعه دیگه نداریم. انبوه این ماهیت ها رو چه کار میکنیم؟ معلومه. حالا الان بازسازی میکنیم، اگر موردی یقین دارید معنای لغویش و معنای شرعیش یکیه، احتیاج به حقیقت شرعیه ندارید، اما معنای لغویشه دیگه. حقیقت شرعیه در مورد نیاز، مورد نیاز الان اشاره میکنه. نه ببینید تفصیل به چه معنا، اگه این روشنه، نه نمیتونیم ادعا کنیم که این ما نسبت به 3-4 مورد فقط به نظر ما میتونیم ادعا کنیم در شرایط سابق هم بوده است. تازه اونم اثبات نمیشه در زمان جاهلیت بوده یا نه، و شاهد علیه مثل لفظ صلات اگر به معنای نماز و یک مراسم عبادی خاص باشد، شما در یک لغت از لغتهای متقارب با عصر نصر یا در یک شعر از اشعار جاهلی باید یک معنای صلات رو بگن تقصن خاصن عبادیون یا ترحف المذاهب، هیچ جا گفته نمیشه.
یکی از شواهدی من همین در اشعار جاهلی هم همین معنای صوم و صلات همین هم بود.
بیارم خدا خیرتون بده. حالا شما اگه آوردن یادداشت بفرمایید، جلسه بعدی درس ارائه بفرمایید، عیبی نداره ارائه بدید ببینیم از ادعا تا بحث تطبیق چقدر بحثه. حالا اجازه بدید ما بازسازی کنیم بحث رو، تموم وقت تموم میشه، یک فردایی وقت داریم دیگه. دقت کنید، پس از این که این دو نظریه رو در بحث عدم نیاز به طرح بحث حقیقت شرعیه اشاره کردیم و رد شد، عرض میکنیم که به اعتقاد ما مبحث حقیقت شرعیه با این نگاه وسیعی که اشاره میکنیم از مباحثی است که به شدت مورد احتیاج و کاربرد فقهیان فراوان است. این مطلب و مدعا رو با دو نکته اثبات میکنیم. نکته اول، آنگاه که به روایات مراجعه میکنی و طبیعت حال همچنین است، نبی گرامی اسلام که مشرع یک شریعت بوده است و احکام مخصوصی رو برای هدایت بشر آورده است، لا محال از این احکام با الفاظ و اصواتی تعبیر داشته است. شکی نیست در این که ما باید معنایی رو که این الفاظ در زمان نبی گرامی اسلام ظهور در اون معنا داشتن بشناسیم. این الفاظ وارده در لسان نبی گرامی اسلام از نظر معنا بر چند قسمه. برخی از این الفاظ توسط ائمه اهل بیت تفسیر شدند، بلا شبهه تفسیر ائمه اهل بیت از این الفاظ معتبر مشکل را حل میکنه. میدانیم ظهور این الفاظ در زمان نبی گرامی اسلام در همین معانی بوده است. برخی از این الفاظ هم در همان معنای لغوی خودشون به کار رفتن بدون تغییر، اما قسم سومی داریم که الفاظی هستن که از لغت عرب اخذ شدن و این الفاظ اصطلاح جدید در دین اسلام و توسط پیامبر گرامی اسلام پیدا کردن و این الفاظ قسمتیشون در کلام اهل بیت تفسیر نشدن. ما چاره‌ای نداریم، باید بررسی کنیم معنای اصطلاحی این الفاظ، یا به عبارت دیگه حقیقت شرعیه شو در زمان پیامبر کشف کنیم. اگر این حقیقت شرعیه کشف نشد و احتمال قوی می دادیم که این الفاظ معنای اصطلاحی جدید داشتن، لفظ مجمل میشه. نمیدونیم آیا مراد معنای لغوی سابق است یا اون احتمال قوی نزدیک به ظهور اصطلاح جدیدی در این لفظ بوده است. و در برخی از الفاظ هم وقتی بررسی کردیم اصطلاح جدید پیدا نشد، احتمال قوی اصطلاح جدید ندادیم، اون الفاظ رو ممکنه حمل کنیم بر همون معانی لغویه شد. یک نکته. نکته دوم، صبر کنید میرسیم، تا برسیم میریم داریم یا نداریم، همچه ادعایی نکنید آیا شیخ. نکته دوم، روایاتی که توسط اهل بیت گرامی الفاظ منقوله از پیامبر نقل شده است و تفسیری هم نشده، به عکس اون چه ادعا میشه، اگه کسی در فقه استقصا کنه کمیت کبیره است. یه وقتی ما چون نگاه این نگاه رو تسنن داشتن که شیعه به روایات پیغمبر اعتنا نمی کنه. این تهمت رو سلفیه مرتب می زدن که فقط میگن قال الصادق و قال الباقر، روایات پیغمبر در تراث شیعه وجود ندارن. روایاتیم که عندنا هست اونا هم که شیعه قبول نمی کنه به عنوان تراث پیغمبر. پس دست شیعه از سیره پیغمبر کوتاه است، هم متقدمینشون هم متأخرینشون. مثل غامدی در نکته‌ای که یکی از آیان یه سطحی مطلبی بهش گفته و جواب خیلی دندون شکنی داده که بعد جوابی من از طرف مقابل ندیدم، زیرش همین بحث و اشاره میکنه. هی میگید کدوم سیره پیغمبر دست شماست؟ کو؟ قال الصادق و قال الباقر است. از این طرف اون که از تراث پیغمبر دست ماست که شما بهش اعتنا نمی کنی. کجا شما متبع سیره و سنت پیغمبری؟ ما دو سه جواب اونجا دادیم. یک، این که همه این قال الصادقا بر میگرده به قال رسول الله، حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی، در بازسازی روایاتی که قال الصادقه با روایاتی که اهل سنت از پیغمبر نقل میکنه. برای ما یک قسمت مقارنه کردیم و صفحه باز کردیم، گفتیم اینجا قال الصادقه، شما میگید قال النبی، مضمونشو بگیم. یه خودش نشون میده قال الصادقه یعنی قال النبی، یعنی تراث پیغمبر اینا حفظ کردن. خودشون میگن حدیثی حدیث و ابی. نکته دیگه این که جنبندی کردیم یه سری روایاتی که از طریق اهل بیت از نبی گرامی اسلام نقل شده است. ولی قسمت من کتابی آورده بودم که من در توضیح بدم و بعض از احادیث رو براتون بخونم. باشه، برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.